بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. الفرج. خب همچی خیلی خلاصه از این صلوات اگر کسی میشنید احساس سرداری نمیکرد. دیدید اینا میرن جلوی مقام معظم رهبری، اینا که میخوان سردوشی بگیرن یا درجه افسری بگیرن چه صداهایی دارن. اونجور خلاصه خیلی با صلابت یه صلوات سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد در خدمت دوستان هستیم در آیات 120 تا 123 سوره بقره و آیه 120 گذشت آیه 121. در آیه 121 که می فرماید بعد از اونی که خطاب به پیغمبر خدای تعالی فرمودن که لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بعد عرض کردیم که این آیه نشون دهنده این است که نبی ختمی و یارانش و مسلمانان و مؤمنین در برابر کفار باید با صلابت تام برخورد بکنن، چون اونها راضی نمیشن به کمتر از تبعیت محضه اینها از خودشون. به نرمش یک قدمی و دو قدمی کوتاه اومدن راضی نمیشن، بلکه باید کاملا دست بردارن و تابع اونها بشن. منتها بعد از این که این رو میفرماید آیه بعد اشاره میکند البته این گونه نیست که سلام علیکم، این گونه نیست که همه اهل کتاب یکسان باشند، بلکه در بین اینها کسانی است که اونها در حقیقت کتاب رو مطالعه کردند. حالا این کتاب چه کتاب خودشون باشد چه قرآن باشد، که هر دو امکان دارد و هر دو وارد شده. کتاب رو مطالعه کردند اینها، اونم حق تلاوته، یرتلونه حق تلاوته، یتلونه حق تلاوته، اینها تلاوت کردند، اونم حق تلاوت. که حق تلاوت حالا تو روایات بیان می فرماید که حق تلاوت یعنی از ناحیه علم به علم به عمل رساندنه، یعنی در حقیقت به اون عمل کردن به اون اونچه که اهداف این کتاب بوده رسیدن به اونه. لذا اگر کتاب خودشون رو هم اون حق تلاوته عمل کرده باشند از اهل کتاب، این در حقیقت برای اونها راهگشاست، هدایت کننده است و اینها به تو ایمان میارن، اینها اهل ایمان میشن. پس بین اهل کتاب ایمان آورندگانی هستند که به نبی ختمی ایمان آوردند و می آورند، همچنان که قبلا آوردند و بعدا هم می آورند. این خودش باز یک نویدی است که در برخورد با اینها همه رو یک نگاه نکنیم که هیچ رابطه‌ای نخواهیم برقرار بکنیم، اما رابطه برای هدایت اینها باشد. لذا اگر کوتا اومدن نرمشی باشد تا اگر کسی در بین اینها اهل هدایت هست از این نرمش به هدایت برسه، این نحو نرمش با نرمشی که کوتا اومدن است که اونها احساس افتخار و عزت بکنن و ما احساس ذلت، کاملا متفاوته. لذا اون کوتا اومدنی که انسان میخواد اگر در بین اینها کسی برای هدایت هست، گوش شنوایی هست، اگر واقعا اخبار و اطلاعاتی که در گوش اینها خوانده شده گوش اینها رو پر کرده و اینها جاهل قاصرن، با این نحوه برخورد که ما اهل صلحیم، ما اهل رابطه ایم، با این نگاه که ما متعدی نیستیم، ما پرخاشگر نیستیم، با این نگاه اگر نرمش باشد، این نرمش یه اهدافی دارد، یک نوع روشی دارد، اما اون نرمشی که ما احساس بکنیم وابسته ایم، بیچاره ایم، ذلیلیم، محتاجیم، بدبختیم، مجبوریم، از این باب باشه، یه لوازمی داره. این دوتا لازم رو میفرماید این طرفش عیبی نداره، شما نگاهتون بکنید حتی اون آیات قبلم و عفو و صفحو اگر یادتون باشه در این سیاق بود که عفو و صف عیب نداره، که عفو و صف تا این چی باشه حتی اطیع الله به امره اشکالی نداره، آدم اونجا گذشت بکنه، کوتاه بیاد اونجا بگذرد، اوتا در حقیقت چی بشه؟ اطیع الله به امره. در اینجا میفرماید قطعا بین اینها عده‌ای هستند که هدایت میشن و متمایل به شما میشن، چون اینها دلهاشون نرم است، اینها اهل تلاوت کتاب هستند. این منحصر به اون زمان هم نیست، امروز هم همین جوریه. اگر ما رفتارمونو به گونه‌ای بکنیم که اینها هم که اگر درست برخورد ما رو ببینن تا حدی که امکان پذیره و میگذارن بوغهای اطلاعاتی و رسانه‌های اطلاعاتی تا حدی که بتونن مجبور بشن بگذارن، البته یا باعث بشه اختلاف در جمع اونها بیفته به گونه ای که تشکیک بشه در برخورد با ما، به گونه ای که بعضیشون چی باشن؟ در اون اوج برخورد با ما قرار بگیرن، بعضی هاشون در حقیقت مراتب تشکیکی بشه در برخورد ما، این حالت برای اونها پیش بیاد تا باعث در حقیقت تشتت آرای اونها باشه، هیچ کدام از اینها مذموم نیست، به شرطی که از روی عجز و بیچارگی نباشه، بلکه یک روش و یک تاکتیک و یک نرمش قهرمانانه. دقت میکنید؟ این عیبی نداره، اینا خودش جزو یه نوع جنگه. این جنگ در حقیقت اگر همه اونها هم در مقابل ما باشن، ما اختلاف در صفوف اونها بتونیم ایجاد بکنیم، واقعا خود همین میتونه چی باشه؟ یه نوع جنگ باشه. یک نوع همونجوری که رهبری فرمودن، گاهی ممکنه یه کشتیگیر یه لحظه در حقیقت چیکار بکنه؟ عقب بیاد، یا حتی ممکنه گاهی مثلا دیدید که طرف رو گول بزنه، یه خمش رو در اختیار او قرار بده تا بتونه یک در حقیقت چکار بکنه؟ ضربه کاری یا فنی رو که بعد از اون باید اجرا بشه از او بگیره و او ملتفت نشه، تو دام این تله بیفته. البته اینها به جاست، با این نگاه همه اینها درسته. نگاه اگر اینجوری باشه، یا جذب اونهایی که اهل جذب هستن و امکان جذب هستن، یا ایجاد اختلاف در اردوگاه دشمن، همه اینها درسته، همه اینها اساس راه دارد، اینها اشکالی ندارد. اما اگر نه از باب میل قلبی بود، اگر یادتون باشه از باب در حقیقت رضایت اونها رو به دست آوردن بود، اونها راضی نمیشن. اونها میل قلبی اگر از ما باشه، این میل قلبی جبران شدنی نیست، این درست نیست، این رو نفی میکنه، اونورش رو اثبات میکنه. لذا در این آیه شریفه میفرماید که الذين آتيناهم الكتاب، تعبیر به آتيناهم الكتاب با اوتول کتاب متفاوته، با اینکه هر دو ذکر شده برای دسته همین دسته. وقتی آتيناهم الكتاب بیاد، یه لطافت توشه، یه ملاطفت توشه که ما دادیم کتاب رو به ایشان، آتيناهم الكتاب، نزای رابطه عاطفی رو داره میشموره. وره اونجاییست که میگه اوتول کتاب که چی هستش؟ داده شدن کتاب، فاعل داده شدن هم معلوم نمیشه. اوتول کتاب، اینها اون اوتول کتاب با اون نگاه در جانب تحقیر عمدتن که اینها عمل نکردن، اما اینجا چون میخواد بعدش عمل اینها رو در حقیقت و ایمان اینها رو بیان بکنه، تعبیر به آتیناهم الکتاب، ما به اینها کتاب رو دادیم. بعضی جاها هم اضافه به ما میشه، اما از باب این بوده که ما کمال ملاطفت رو به کار بردیم، اما او کمال در حقیقت چی؟ لجاجت رو به کار برد، یه اتمام حجت میشه. لذا آتینا وقتی که نسبت میده خدای تعالی دادن کتاب رو مستقیما به خودش با این نگاه، الذین آتیناهم الکتاب، یه ملاطفت، یه ملایمت، یه رابطه ویژه رو داره بیان میکنه. یتلونه حق تلاوته، بعضی گفتن تلاوت با قرائت تفاوت داره، تلاوت عمدتا ناظر به معناست، مگر قرینه به خلافش اقامه بشه که ناظر باشه به تلاوت ظاهری، اما قرائت عمدتا چی هستش؟ ناظر به الفاظه. لذا در حقیقت در آیات قرآن متعدد وارد میشیم که در مثلا سوره جمعه میفرماید چی؟ یتلون علیهم چی؟ آیاتون لیوزکیهم و یعلمون، که این تلاوت دنبالش چی هستش؟ تزکیه و تعلیمه، که نشون میده این تلاوت، ببینید خیلی جاها تلاوت بر تزکیه و تعلیم چی شده؟ مقدم شده، که تزکیه و تعلیم پس از تلاوت اومده. که این یتلونه تا یزکیهم و یعلمو، که دنبالش نتیجه عملی است، نتیجه به اون مقصود رسیدن است، فقط در حد ظاهر نیست. لذا آیات تزکیه و تعلیم در چندین موردش یتلونه بر او چی شده؟ بر اونها مقدم شده. لذا نمیشه که یزکیهم مقدم باشه بدون علم، درسته؟ لذا یتلونه اون علم مقدمی است که سبب میشه تزکیه و تعلیم به دنبالش بیاد. پس یتلونه لیزکی و یعلم، که در حقیقت تعلیم و تزکیه، تزکیه و تعلیم پس از یتلونه بیاد. لذا یتلونه حق تلاوته، اینها اینجوری میخونند، یتلونه اونم حق تلاوته، که حق تلاوت میشه اون عمل کردن به او. لذا در بعضی از روایاتی که ذیل مسئله وارد شده میفرماید که الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يرتلون آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويعتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه ما هو والله حفظ آیاته و درس حروفه و تلاوت سوره. اینجور نیستش که اینا فقط چکار بکنن؟ اینجوری نیستش که حفظ کنن آیات رو و حروفش رو درس بخونن، تلاوت سوره بکنن، فقط سوره ها رو با هم شروع بخوندن بکنن و درس اعشارهی و اخماسه که اینا رو قطعه قطعه بکنن، بگن مثلا این حزب است، این ده آیه است، اون پنج آیه است، یک پنجم است، این یک دهم است، تقطیع کردن های خاصی که این تقطیع ها رو برای سبک آموزشی بخون به کار ببرن. حفظ و حروفه و ازاء و حدوده، این نیست که حدودش رو در حقیقت از بین ببرن اما حروفش رو حفظ بکنن. و انما هو، این یتلونه حق تلاوت، انما هو تدبر آیاته و العمل به احکامه. قال الله تعالی کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبرو آیاته، که این تلاوت همون تدبر در آیاته. و در روایت بعدی میفرماید که یتلونه حق تلاوت قال علیه السلام الوقوف عند الجنه و النار. خیلی تعبیر عالی، یعنی از اون جاهایی که ساده ترین جاهایی که میشه تفکر و تدبر در آیات الهی کرد و خیلی در حقیقت اثر گذاره، وقوف اندل چی هستش؟ اونجاییست که آیات جنت یا آیات نار ذکر میشه، که انسان اونجا توقف داشته باشه، فرو بره در اون آیات، خودش رو در اونجا احساس بکنه، این آیات رو وصف خودش ببینه. در آیات جنت سرور براش ایجاد بشه و شوق، و در آیات جهنم و نار خوف ایجاد بشه و فرار و تنفر از معصیت. لذا این روایت شریف یه نکته جالبی رو هم بیان میکنه برای کسانی که دنبال راه کارن، این از که آیات جنت و نار از سلام علیکم الله از دسته از آیات هستن که تفکر راجب اونها خیلی چی هستش، اثرگذاره، حق تلاوت رو میتونه ایجاد بکنه. لذا این فرو رفتن در این، چیدن اینها به نحوی که این سبک رو، این حال رو ایجاد بکنه، تحقیق در اینها، چینش اینها، اینها رو دستبندی کردن با این نگاه میتونه چی باشه؟ اثرگذار باشه. یعنی میشه این کار رو در رابطه با آیات جنت و نار، انواع روش های چینش هم ممکنه ایجاد بشه، ممکنه هر آیه جنتی رو در مقابل مرتبه ناری همون مرتبه کنار هم قرار داد، نکاتی رو برای تأمل و تدبر استفاده کرد، میشه آیات جنت رو دستبندی کرد در کنار هم مراتب تفکر نسبت به مراتب جنت رو ایجاد کرد و کذا در رابطه با مراتب نار، میشه اصول و قواعد رو استیاد کرد و بعد آیات رو به عنوان مصادیق این اصول و قواعد به دست آورد. راه‌های مختلفی برای در حقیقت آیات جنت و نار میشه استیاد و استفاده کرد. من خودم یادم نمیره یه جزوه یه دفعه دیدم اون اوایل طلبگیم که بعضی از آیات جنت و نار رو کنار هم در مقابل هم که قرار داده بود، وقتی که میخوندم هنوز یادم نمیره که بهترین جزوه هایی بود که اون موقع دیده بودم که تأثیر گذار بود. این روش تأثیر گذاریه، سریع هم اثر میگذاره. بله الان میرسیم که بستگی داره که اولائک یؤمنون به رو به چی بزنیم، یکفر به هم به همون خورده میشه، هم امکان داره که این یؤمنون به کتاب، که این کتاب منتها کتاب به اصطلاح خود اهل کتاب باشه یا کتاب منظور الکتاب قرآن باشه، هر دو امکان پذیره. اما یؤمنون به و من یکفر به، هر دو به در حقیقت چی میخوره؟ کتاب میخوره. اما اینکه کتاب عنوان جامع باشه که همه کتابهای آسمانی رو شامل بشه یا نه کتاب اهل کتاب باشه که در حقیقت ایمان و کفر، یا کتاب قرآن باشه، این هر سه احتمال هست و نفی نشده، هر سه هم معنا صحیحه. نه یؤمنون به، یؤمنون به کتاب. این حق تلاوت سبب ایمان میشه، سبب در حقیقت کفر میشه اگر درست انجام نشده باشه. بله، خب این روش رو که من عرض کردم یادتون باشه، بالاخره اگر کسی دنبال یه راه و روشی هستش، این آیات جنت و نار میتونه چی باشه؟ طبق این روایاتی که فرمود یتلونه حق تلاوت قال علیه السلام الوقوف عند الجنه و النار، این رو یه الگو بکنه، این رو در حقیقت یک عنوان بکنه، تحتش قرار بکنه، یه روشی رو پیاده بکنه، امکان پذیره، جا داره و کار میرسه، از اون جاهایی است که کار میرسه. اقلا این کار میرسه ها رو یادداشت داشته باشید، گاهی ممکنه یه موقع دنبال این باشید که چه کارهایی میشه کرد، این همه کارهایی که هی ذکر میشه تو هر جایی که عرض میکنیم، اینا میتونه چی باشه؟ بعدن راهگشا باشه. بعد به ما هم بدین، اگه کسی یادداشت کرد همه شو به ما هم بدین، چون خودمونم خلاصه میگم مثل ملا نصرالدین میشه که میگفت آش میدن، بعد خودشم دید خب اگه دارن همه مردم میرن اینم دوید، حالا بعد ما هم ببینیم خب شاید به کار بیاد. در ادامه آیه میفرماید که یتلونه حق تلاوت اولائک، البته حق تلاوت از این هم عالی تر بیان شده، اینم یه مرتبه از بیانه که حق تلاوت رو اون احساس کردن محضریت هم، یتلونه در محضر بودن، حق تلاوت در حقیقت حضور رو احساس کردن، محضریت رو احساس کردن، یعنی که انه اون متکلمی که این کتاب در حقیقت بیان از اوست و از او آمده و او در حقیقت متکلم این کتابه، که انه مراتب حضور میشه مراتب حق تلاوت، لذا اخذ از این مرتبه، اخذ از این حالت خودش خیلی عظیمه. آیه حسنزاده، آیت الله حسنزاده میفرمودن که گاهی در حقیقت قرآن رو گوش کنید، همیشه خوندن نافع هست اما گاهی گوش کنید، و این گوش کردن هم حالتون اینگونه باشد که احساس بکنید که منتها توی حالت مراقبه و مراتب مراقبه، احساس بکنید که خود او در حقیقت از زبان این قاری داره مثل یک بلنگوی در حقیقت چه کار میکنه؟ این کلام رو به شما میرساند. این حالت به خصوص در با اذان خیلی وارد شده که وقتی اذان رو میشنوی که این قد قامت صلات و اون فرازهای اول تا انتها که داره گفته میشه، احساس بکنید که این مؤذن بلنگوی بیش نیست و این صدا از باطن عالم شما را داره جذب میکند و میطلبد. اون موقع ببینید شوق به حرکت برای نماز بیشتر میشه تا اون وقتی که انسان این رو در حد یک گوینده عادی میبینه. لذا تعبیر از جهت فلسفی و عرفانی هم صحیح هست، درسته؟ همه عالم چی؟ شعر معروف چیه؟ یک صدای چی؟ چیه شعرش؟ چه شنیده است؟ که شنیده است چنین صدای دراز؟ همه عالم نه یک صدای چی دنبالش نیست که همه عالم همچی چه یک صدای اوست که شنیده است چنین صدای دراز، که در حقیقت این همه عالم همه در حقیقت یک صدایی از جانب اوست، منتها این یک صدای درازی است که همه عالم نغمه اوست و داره او رو ظهور میده. او وقت آیات الهی شنید، لذا تو مراقبات یکی از دستورات مراقبه شنیدن قرآنه، اونجاهایی که لذا فکر نکنید من حافظم، من خلاصه میخونم خودم، اینا خوبه، اما اونجایی که انسان یه حالت گوش کردنم براش پیش بیاد، این گوش کردن چی هستش؟ خودش یک نوع مراقبه است، یک نوع توجه ایجاد میکنه. حواستون رو برای اینم جمع بکنید که گوش کردن خیلی اثر داره، به خصوص اگر گوش کردن هایی که انسان خودش دخیل در انتخاب آیات نبوده. بله؟ آها، یه نغمه هم توش داشت، نغمش هم گفت درست پیدا، همه عالم صدای نغمه اوست که شنیده است چنین صدای دراز. بله، همه عالم صدای اونم میگن صدا، صدا هم غلطه، صدا، همه عالم صدای نغمه اوست. اون صدا در حقیقت برگشت صوته، در حقیقت برگشت صوته که اون مقام فعل حالا اون جای خودش باشه. این بحثی که داشتم عرض میکردم این است که گوش کردن اونم به خصوص جایی که آیات ما انتخاب نکردیم پیش آمده خیلی قابل توجه است، پیام ویژه داره، پیام ویژه داره، انسان دنبال این باشد که این آیه با او میخواد چی کار بکنه، این آیات با او میخواد چی کار بکنه، چی میخواد به او بفرماید این آیات. این جاهایی که اینا جزء دستورات مراقبه ایست که توی دقایقی در حقیقت استاد میفرماید به شاگرد که اینجاها حواستو جمع کن. وقتی صدای آیه مثلا باز کرده نزدیک اذان تلویزیون یا رادیو داره چه کار میکنه؟ یه آیاتی رو میخونه. اصلا این برای این انتخاب نبوده. توجه بکن که انهو خدای تعالی پیک و رسول ویژه برای تو فرستاده. هیچ هم نگو که این آیه مثلا 70 میلیون دارن میشنون، هیچ مانعی ندارد. خدای تعالی با 70 میلیون 70 پیام ویژه از این اصطلاح چکار بکنه؟ اراده بکند. هیچ اشکالی ندارد و هیچ بعدی ندارد که امکان پذیرم هست. لذا اینجاها دنبال راهکار باشیم، دنبال تأثیر و تأثیر باشیم که ببینیم ما باید چه کار بکنیم. در ادامه آیه میفرماید که بله سوال داشتن؟ اولائک یؤمنون به اینهایی که حق تلاوت کردند و ما کتاب رو به اونها اعطا کرده بودیم داده بودیم، یؤمنون بهی، اینها با تو جذب تو میشن، چون حقیقت کتاب اونها اگر کتاب خودشون هم میخوندن حقیقت کتاب حق تلاوتش رو میدیدن بشارت به نبی بعدی توش بود و چون بشارت به نبی بعدی بود دنبال تو بودن، منتظر تو بودن و میپذیرفتن تو را، چون در کتاب خودشون بشارت به آمدن تو بود، لذا یؤمنون به اون کتاب، ایمان به اون کتاب ایمان به تو بود به دنبالش. و من یکفر به اونهایی که کفر ورزیدن به او، فاولائک هم الخاسرون، اینها خسران کردن که اصل سرمایه رو از دست دادن. یا بنی، این دعایی که از اینجا اومده که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون. این دعای شریفه عیناً با یه ذره تغییر در آیه دوم تلیعه بحث چی بود؟ بنی اسرائیل بود که آیات 48 و 47 همین در حقیقت سوره بودش که تلیعه بحث، البته تلیعه بحث از آیه 40 شروع شد که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، آیه 40 رو بذار بیاریم که از رو بخونیم اشتباه هم آیه رو نخونیم، بعد از آیات جریان آدم و خلافت الهی آیات 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون، که قسمتی از آیه با اینجا یکسان بود که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم تا اینجاش درسته و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم متفاوت بود، اما این تلیعه ورود بود. این قسمت اشتراک هم همونجور که عرض کردیم هر جا مشترکی وارد میشه دنبال رابطه ها باشید، دنبال ارتباطات باشید. این جدا در آیه 47 و 48 میفرماید عین این آیات با یه تفاوتی که یا بنی اسرائیل از قرون نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تا اینجا که عین هم بود. این یا اینجا تو این قسمت با هم یه تفاوتی دارن، اونم تفاوت در یه جابجاییه، ولا یقبل منها شفاعتون ولا یؤخذ منها عدلون، که اونجا شفاعت رو مقدم کرد و عدل رو چیکار کرد؟ اونجا مؤخر کرد با لفظ لا یؤخذ منها عدلون ولا هم ینصرون هم که مشترک بود. اینجا فرمود که لا یقبل منها عدلون ولا تنفعها شفاعتون ولا هم ینصرون. لذا این دعای قبلا تفسیرش مفصل در اونجا گذشتهش و دیگه رجوع به تفسیرش نمی کنیم. فقط این نکته رو عرض بکنیم که این زید رو به صدر در حقیقت ختم رو به بعد ملحق کردن، همونجور که مرحوم علامه می فرماید که رجوع ختم است به بعد تو در قرآن خیلی در حقیقت چی داره؟ نظیر دارد. در قرآن خیلی نظیر دارد. لذا مرحوم علامه مدعی است در این مسئله که انتهای آیات هر سوره‌ای ناظر به اوایل سوره است. انتهای آیات هر سوره‌ای ناظر به اوایل سوره است، یعنی ختم با بعد چی میشه؟ تطابق پیدا میکنه. حالا لفظاً گاهی یکی نیستن، اما معنایی که ازشون اراده میشه در حقیقت چی هستش؟ معنا در حقیقت تشابه داره و یک تناظری بین این دوتا هست که اینم البته یکی از مباحثی است که قابل تحقیق، قابل بررسی است که آدم تک تک سوره ها رو با این نگاه چیکار بکنه، دوباره رجوع بکنه و علتش رو پیدا بکنه که چرا اینجور میخواد باشه. خود این علت یابیش که در جاهای مختلف پخش شده، این علت ها ذکر شده، جمع کردن اینها میتونه مفید باشه. لذا این دعایه قبلا گذشته. نکته ای که فقط اگر قابل ذکر باشه این است که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آیا زندگی در قیامت در اون جایی که پای انسان از دنیا بریده میشه فردیه؟ که میفرماید لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی هیچ نفسی از نفس دیگری هیچ قدرت در حقیقت این که در مقابل نفس دیگری کاری از دست این بیاد ندارد. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ جزایی از دیگری در مقابل دیگری پذیرفته نمی شود، جزا داده نمی شود. آیا در اونجا زندگی فردی است؟ آیاتی دلالت داره بر این مسئله. پس اون آیاتی که دلالت میکند بر نظام جمعی در قیامت چیه؟ اونها با اینها باید چی بشه؟ جمع بشه و بیان در حقیقت در هر دو منعقد بشه که ایشالله توی یکی از ذیل آیات بیان میکنیم. اما آیاتی که بر این مسئله دلالت دارد میفرماد لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، در اون روز هر کسی در حالی است که از دیگران او رو چیکار میکنه؟ اصلا غیر متوجه به دیگری است، انچنان متوجه خودش و فعل خودش و کار خودش هست. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، او رو اصلا امکان التفات به دیگری براش ایجاد نمیکنه، هر کی مشغول خودشه از بس که اونجا بیچارگیه برای هر کسی. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم، شما در اونجا جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همچنان که در اولیتتون فردیت بود همین رجوع ختم به بدء در اینجا هم، کما خلقناکم اول مره، همچنان که در ابتدا شما فرد بودید و احساس اون ارتباطاتو نداشتید، در انتها هم چی میشید؟ فردید. لذا هر چی که داشتید ترکتم ما خولناکم، هر نعمتی که باهاتون بود همه وراء ظهورتون قرار میگیره، پشت سر میماند، جا میماند. یا در آیه دیگر میفرماد و نرسه ما یقول و یعتینا فردا، ما در حق... نه فردا یعنی با پس فردا، یعتینا فردن، در اونجا فرد در حقیقت همه میرویم. یا در آیه دیگر میفرماد تقطعت بهم الاسباب فلا انصاب بینهم، در اونجا فلا انصاب بینهم یه آیه دیگه، تقطعت بهم الاسباب، همه سببیت ها که از جمله سببیت ها روابطه، از جمله سببیت ها روابطه، نسبت ها، همه اینها در اون روز برچیده شده است. یا میفرماید فلا انصاب بینهم، در اون روز نسبی در کار نیست. حالا اونجا که میفرماید که یفر المرء من ابی امه اخی صاحبتی بنی، اونم از جمله شه. بعد در آیه بعد میفرماید کلهم آتیهم یوم القیامه فردا، اینم آیه دیگری است. و همچنین میفرماد یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، هر کیو قلب سلیم خودش، خودش و خودش. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یا یود المجرم، این دیگه آیه خیلی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بنی و صاحبته و اخی و فصیلته التي تؤوی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، حاضر همه فرزندش رو، همسرش رو، برادرش رو، دوستان جونجونیش رو، به قول شما دوستان دیگه اون صمیمی صمیمیش رو، وسیلت هلتی یعوی، اونی که بهش پناه داده، اونی که به او همه چی داده، همه اینها رو فدا بکنه. و من فی الارض جمیعا، هر چی آدم در زمین بوده رو فدا بکنه تا خودش نجات پیدا بکنه، ثم ینجی، تا نجات پیدا بکنه. اینجوری نیستش که بگه که حالا من مثلا میخوام نجات پیدا کنم بذار دست با هم دیگه، نه اصلا اینقدر کل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی شدیده که حاضر همه چی رو فدا بکنه تا خودش نجات پیدا بکنه. لذا در حقیقت یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه. البته قبلا داشتیم برای دوستان عرض شد که این که گاهی نوشته که در آیات اومده که اونجا کسی سخن نمیگه، بعضی جاها داره سخن مطرح میشه، بعضی جاها داره در حقیقت شفاعت در کار نیست، بعضی جاها داره شفاعت در کاره، حضرت فرمودن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اینها مربوط به مواقف مختلفی از قیامته که هر کدام حکمی درش جاری است. لذا در بعضی از مواقف نه سخن در کاره، نه دیگری در کاره. در بعضی از مواقف چی هستش؟ ارتباط محفوظ، شفاعت امکان پذیر، سخن گفتن مطرحه. اون جاها در حقیقت حالا اونها باید احکامش از این آیات با هم جمع بشه و فرد بودن معلوم بشه، آیا مربوط به همه مواطنه، بعضی مواطنه. فردیت حقیقتش یعنی چی؟ حقیقت فردیت معانی مختلفی داره، یه معانی دقیقی و ادقی دارد که انشالله تو بحث‌های بعدها انشالله تو بعضی از کلمات خود مرحوم علامه می‌فرمایند. بعد میرسیم به آیه بعدی، چون این شرحی که مرحوم علامه دارن تقریبا تو کلام بیان شدش دیگه، چیزی ازش باقی نموندش. بله جان، عرض کردم دیگه اینجا الان خدمت شما عرض کردم که این دوتا آیهی که اومد همون بیانی رو داشت که همون آیاتی بود که ابتدای این کلام در رابطه با بنی اسرائیل آمد. یعنی داره میگه عود در حقیقت عین بدعه، منتها این که عود عین بدعه، حکمت درش چه چیزهایی ممکنه باشه، میخواد نشون بده این مجموعه از اینجا تا اینجا یه واحده. ایشون میفرماید کلیت داره، منتها تو این کلیت تناظرها رو میگه پیدا بکنید، چون تناظرها سخته، یعنی یک جور نیست آیات. بعضی جاها صریح عین هم دیگه است. مثلا در سوره بقره وقتی که در انتها میرسه آمن الرسول، دقت میکنید آمن الرسول آخر سوره بقره است دیگه، در انتها تناظر داره آمن الرسول ما انزل الیه من قبل، در حقیقت کتب و رسول و همه اینها در حقیقت ایمان به همه اینها با اون چیزی که در صدره که هدن للمتقین و بیان ایمان به انبیا اینها است، تمام اینها با هم تناظر پیدا میکنه. منتها یافت اصل مسئله رو، ایشون کدش رو یافته، تناظر بین این بدع و ختم رو که یه قاعده قرآنی است، کما بدعناکم تعودون، نظام تکوین بدع و عود درش یکسانه. در نظام تکوین دقت بکنید، در نظام تکوین بدع و عود یکسانه، کما بدعناکم تعودون، درسته؟ یا همینجا که آیه فرمود که چی؟ آیه فرمود که کما در حقیقت چی؟ همون که اول آیه که الان خدمتون، بله بله، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همچنان که اول، یعنی با عود با بد چی هستن؟ یه تناظر کاملی با هم دیگه دارن. لذا یکی از قواعدی که تو المیزان چند جا مورد بحث قرار داده همین بد عود، تناظر بد عوده. منتها این تناظر بد عود نه فقط تو تکوینه، بلکه چون کتاب الهی هم کتاب تدوینی است که تطابق با تکوین دارد، این بد عود توش هم اشباع شده، اندماج داره در اینجا. باید اون رو چیکار کرد؟ منتها تفصیلش رو البته قابل پیدا کردن. خب این بنابر اون نظری است که مرحوم علامه دارد که می‌فرماید که در چینش آیات پیغمبر می‌فرمود که آیه کجا قرار بگیره، چینش سوره ها نه، اما چینش آیات چرا؟ یعنی چینش آیات در سوره بنابر اون مبنایی است که بگن که اینها به دستور پیغمبر قرار بگیره کجا قرار بگیره، اما چینش سوره ها که این سوره اول باشه، دوم باشه، سوم باشه، البته مرحوم علامه قائل به این چینش به صورتی که از جان پیغمبر باشه نیست، لذا بر اساس طول و قصری بوده که در آیات دیده شده. بله حالا روش فکر بکنی، این تازه اولش بوده، مرحوم علامه همه جا این بیان رو نکرده، دقت میکنی؟ ممکنه حتی عودش بعد قبل از خلاصه انتهاش، قبل از خلاصه ابتداش اومده باشه یا با فاصله سوره نازش، اما این ناظر بودن اگر ثابت بشه اون که آیات، یا اگر این مبنا قبول بشه که آیات به دستور پیغمبر جایگاهشون معلوم شد در هر سوره ای، این منافاتی نداره، چون ما قائلیم اینا ابتدای تفسیرم در سوره حمد عرض کردیم که هر سوره، اونم بر اساس همین مبناست که هر سوره یه غایت و غرض خاصی دارد، مانند در حقیقت یه حقیقت زنده است که یک غایت و یک در حقیقت هدف داره این سوره که میخواد او رو در حقیقت چیکار بکنه؟ در تمام سوره ارائه بده. لذا مرحوم علامه قائل به اینه و بعد هر فرازی تو این سوره رو هم چیکار میکنه؟ میگه که به کدام قسمت از اون غرض کلی ناظره. در عینی که همه سوره ها
غرضشون یه غرض کلی است که در سوره حمد بیان کرد، یادتون هست یا نه، اونجا بیان کرد، در این حال هر سوره ای ناظر به اون هدف کلی هست و غرض خاصی هم برش مترتبه. حتی بعضی از سوره ها مثلا سوره هود بود با یه سوره دیگری، غرضشون خیلی شبیه به هم دیگه است اما جهت متفاوت داره که اینها هم علامه بیان کرد. اینا همه قابل چی هستش؟ قابل تحقیق، قابل بالاخره پیگیری هستش، جای باز شدن داره، چون ابتدای راهه. این مسئله کمتر مورد پیگیری قرار گرفته، اما ایشون این جرقش رو زده و بعضی از مسائلش رو هم مطرح کرده، البته جای دقتهای بیشتر داره. معلومه نمیخواید بذارید ما وارد آیه بعد بشیم. اینجا تا اینجا آیاتی که اومد جریان بنی اسرائیل تمام شد، یعنی تو این قسمت دسته از آیات. از اینجا به بعد حالا جای چی هستش؟ حالا کسی اگر اهل کاره، اون نظام تخلیه بود که عهد شکنی ها، بدرفتاری ها رو بیان کرد، از اینجا نظام استقامت و رشده که جریان حضرت ابراهیمه و در حدود 40 آیه بیان سرگذشت ابراهیم خلیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.